بسیار خوب. حسین
جان سلام. سلام. سلام.
باز هم یک جلسه دیگه در مورد ادامه صحبت خط و فکر میکنم حالا امروز دیگه میخواییم اختصاص بدیم صحبت همونو به مسائل خاص مربوط به خط فارسی.
آره ما در چند جلسه گذشته کلیتی در مورد خط گفتیم، رابطه خط و زبان، ویژگی های خط که میل به تثبیت داره، ویژگی های زبان که میل به تغییر داره و کلیاتی بود، کلیت نظری بود درباره زبان و خط. و بعد هم این که علل اصول کارهایی که در مورد تغییر خط یا اصلاح خط شده چه بازیگرانی داشته، بازیگران اجتماعی داشته، کدوم گروه ها علاقمند بودن یا توانا بودن به انجام چنین کاری و چه تجربه هایی در این زمینه در کشورهای مختلف شده. در امروز مشخصا به خط فارسی می‌پردازیم. می‌بینیم که حالا علل اصول هم به جهت فنی و هم به جهت اجتماعی و سیاسی ما در کجا ایستادیم در مورد خط فارسی.
بله.
اولین بحثی رو که در اینجا مطرح می‌کنیم این هست که کسانی که در خط فارسی مشکلی می‌بینند، مشکل فنی می‌بینند، این مشکل رو در کجای خط فارسی می‌بینند؟ یعنی ما الان زبان فارسی یک خطی داره رسماً که همه چیز کتابتش به اون خطه، این خط چه مشکلاتی داره؟ یه اولین مشکلی در خط فارسی دیده میشه عدم انطباق حروف و آواها هست. یعنی صداهایی که در خط فارسی وجود داره که ما براش در زبان در خط فارسی در زبان فارسی صداهایی وجود داره که در خط فارسی ممکنه براش مستقیما یک حرف نداشته باشیم،
درسته،
یا ممکنه حروفی در خط فارسی داشته باشیم که در زبان فارسی زائد به نظر برسن. ببخشید من صدام که میگرفت، که ممکنه زائد به نظر برسند. این نیازی به مثال فکر میکنم نیست، هر کس که به اندازه کافی با خط فارسی آشنا باشه میدونه، به خصوص در مورد دومی که ما حروفی داریم مثل ساد و زاد و تا و اینا که اینها در واقع هشت هستند، اضافی هستند، ما برایشون ما به ازای صدایی نداریم و همین
مثلا صدای سه ما بیشتر از یه حرف داره، یعنی چند حرف هم کمی صدا میدن، صدای سه ما بیشتر از یه حرف داره، تا و قید و نقطه الاخر.
و این نمونه دو هم و از اون سو هم مثلا مثبت های کوتاه فارسی ا او میگن ما براش ما به ازای خط نداریم. البته این یک کمی چیزه، یک کمی حرف دقیقی نیست، گفته میشه ولی حرف دقیقی نیست، فقط به لحاظ فنی بگم به تو که داریم براش ما به ازا داریم، ولی ما به ازا رو ما ترجیح میدیم به دلایلی ننویسیم. یعنی همین که فتحه و کسره و ضمه وجود داره، در واقع علامت ما به ازا براش وجود داره، ولی اون با ازا رو ما در عرف خط فارسی مگر به ضرورت ما رعایت نمی کنیم در عرف خط فارسی.
حالا ببین، غیر از حرکت های کوتاه که الان گفتی، ضمه و کسره و فتحه، چند نمونه دیگر هم بذار بگیم که تو قبلا بهشون اشاره کردی، ببینیم فقط اینا نیست، بگو لطفا. مثلا گفتی صدای او و و او مثلا هر سه تا حرف واو دارن، درسته؟
دقیقاً. یعنی یک حرف ممکنه برای چند صدا به کار بره.
یکی دو نمونه دیگه هم اگه میشه بگو، چون
یه حرف این وضعیت رو داره، الف حرف این وضعیت رو داره.
بذار اینو بگیم، منظورت این که الف مثلا هم صدای همون چی بهش گفته بودی، به صدای همزه رو میده.
بله، یه صدای همزه رو میده وقتی در آغاز قرار میگیره و صدای آ رو میده وقتی در میان کلمه و پایان کلمه قرار میگیره.
درسته.
وقتی در میان کلمه و پایان کلمه قرار میگیره صدای آ میده، ولی در اول که میاد صدای همزه رو میگه، در واقع صدای یا همزه رو میگه.
چی بهش میگه؟ چی چاکنایی؟ چی بهش میگفتن؟
میگن بهش انصداد چاکنایی،
انصداد چاکنایی که معادل همزه. و بعد صدای ای رم که گفتی، صدای یه صدای میتونه ای بده، صدای یه میتونه بده که اینا متفاوته.
صدای ای، صدای یه میتونه بده. همین الف در پایان البته با دو تا نقطه اضافه صدای ان میده در پایان کلمه.
درست.
کلماتی ما از عربی گرفتیم مثل تقریبا کاملا باز یه کارکرد دیگه است برای الف در پایان کلمه.
مرسی. جواب منو دادی. ممنونم. مرسی.
اینا در مجموع مشکلات خط فارسیه. عدم انطباق حروف و آواها.
بله.
مشکل دیگری که باز این گروه از منتقدین خط فارسی مطرح میکنن گرافیک خط هست، یعنی شکل گرافیکی خط هست. این شکل گرافیکی اشکال مختلفی پیدا میکنه. مثلا حروف به طور کلی اگه من بخوام الان برات بگم، هر حرف فارسی دو شکل داره، دست کم دو شکل داره. دست کم یک شکل این هست، وقتی که حرف به حرف بعدی میچسبه یا به حرف قبلی میچسبه یا وقتی نمیچسبه. دست کم بعضی از جزوه های آموزش خط فارسی معتقد هستند که هر حرف فارسی چهار شکل داره. مثلا پی آغازی، پی میانی، پی پایانی و پی جدا فی المثل. خب حالا میشه اینها رو تقلیل داد به دو شکل. ما یک پی داریم که میچسبه، یک پی داریم که نمیچسبه. یا در مورد جیم همینطور، یا در مورد چه همینطور و الی آخر. بنابراین بعضی ها این مسئله رو مطرح میکنن. یک مسئله دیگه این هستش که بعضی وقتها شکل کامل حروف، مثلا فرض کنیم که ی یا نه، وقتی که میخواد شکل کاملش نوشته بشه، این یک شکم پیدا میکنه به سمت جلو، مثل شکل یک کاسه چه شکل یک کاسه پیدا میکنه، در حالی که این یا جیم یا قین به سمت عقب این شکم رو پیدا میکنه. فل مثلا یعنی شکل های گرافیکی خاصی پیدا میکنه شکل حروف فارسی داره و بیشتر این رو با مخصوصا با حروف لاتین مقایسه میکنن که حروف لاتین خب حالا شکل های استاندارد بهتری داره. نوع در واقع شکل حروف بزرگ یا شکل حروف کوچک، هرچند که حروف بزرگ و کوچک در انگلیسی، در خط انگلیسی، خط لاتین کارکردهای دیگری داره، با کارکرد حروف بزرگ و کوچک در فارسی فرق میکنه، ولی اون اهمیتی نداره. ما در مورد کارکرد صحبت نمیکنیم، ما در مورد شکل گرافیکی حرف میزنیم. شکل گرافیکی حروف در خط لاتین یه مقداری بزرگ و کوچکش ساده تر هست تا بزرگ و کوچک در شکل گرافیکی حروف در خط فارسی. خب اینها به عنوان مسائلی مطرح میشه و در مجموع معتقدن که خط فارسی از نظر گرافیکی خط پیچیده تری هست تا خطهای رایج امروز، به خصوص رایج که میگم منظور خطهای اروپایی هست، نه خط چینی و ژاپنی و اینها، چون اونها شکل گرافیکیشون پیچیده تر از خط فارسی قطعا.
و بعد چه نتیجه میگیرن؟ نتیجه اینه که یاد گرفتن یا خوندن اونا به این دلیل مشکل تر میشه؟
خوندن تأثیری نداره فکر میکنم. من نمیدونم دقیقا، اونا به طور کلی مسئله رو مطرح میکنن ولی تشخیصش مسئله مهمی نیستش، بلکه مسئله مهم در نوشتنه. نوشتن با دست، یعنی دست نویس کردن، چون اون چیزی به خصوص در شکل مکانیکی جدید مطرح، یعنی در کامپیوتر اصلا مهم نیست که گرافیکی چی باشه. برای اینکه در صفحه کلید یه دکمه رو فشار میدید و حرف ثبت میشه. اون چی که مطرح در دست نویس هست که دست باید حالتهای مختلف رو تمرین کنه تا بتوانه بنویسه و خانا بنویسه. و بخصوص این مسئله برای من که یک آموزگار زبان فارسی به خارجی ها هستم، این در مقایسه با دانشجوهای زبان خارجی مطرح، دانشجوهای زبان فارسی، دانشجوهای غیر بومی زبان فارسی مطرح میشه، چون اونها از یک سو با خط لاتین آشنایی بسیار بسیار نزدیکی دارن از دوران کودکیشون و از سوی دیگه به خصوص دانشجوی نسل‌های جدیدتر که اصلا با کامپیوتر کار میکنند و حتی دانشجوی نسل قبلتر هم که با ماشین تحریر کار میکردند، حالا وقتی میان ما میخوایم بهشون نوشتن خط فارسی رو یاد بدیم باید با دست کار کنم در درجه اول، براشون خیلی دشواره که این شکل‌های مختلف رو درست مثل نقاشی میمونه براشون، خیلی سخت براشون کار کردن باهاش. و من گاهی وقتا بهشون یادآوری میکنم، به دانشجوهای خودم یادآوری میکنم که شما اگر خیلی مشکل دارید برید دست خط انگلیسی پدر مادرهاتون رو نگاه کنید و ببینید که اونها چگونه این خط رو، خط انگلیسی رو می‌نویسن که گاهی وقتا خوندنش برای یک غیر بومی مثل من بسیار بسیار دشواره، بسیار دشواره، برای که آنچنان حروف شکل‌های منحنی پیچیده‌ای پیدا می‌کنند و میرن حروف در داخل هم دیگه که من گاهی وقتها نمیتونم یک کارت تبریک ساده رو حتی بخونم، بعضی از کلمات ممکن نتونم بخونم.
درست، این برای منم میشه. پس گرافیک یه مشکلیه که مطرح میکنم.
به هر حال گرافیک مشکلی مطرح میشه. این که من بگم این مشکلات رو مطرح میکنند، منظور من این هستش که بگم چه انتقادهایی به خط میشه و اینکه آیا این انتقادها پاسخی داره یا نه، ما فعلا سریع از روی پاسخهای مربوطه سریع میگذاریم. من اشاره بهش میکنم ولی سریع از روش میگذاریم. حالا انتقادها میشه دیگه. مشکل سومی رو که مطرح میکنند منتقدین، آشوب در سر هم نویسی و جدا نویسیه. میگن که ما نمیدونیم کجا باید سر هم بنویسیم، کجا باید جدا بنویسیم. این مشکل که مطرح میکنم، که وجود داره این مشکل البته، در دو جا در خط فارسی خودش رو نشون میده. یکی در داخل خود سیستم خطه، چون حروف فارسی بعضی هاشون، ببین حروف فارسی در نوشتن در سیستم خط فارسی تمام حروف می توانند به حرف قبل از خودشون بچسبند، در زنجیره نوشتن تمام حروف به حرف قبل از خودشون می توانند بچسبند، ولی تمام حروف نمی توانند به حرف بعد از خودشون بچسبند. در واقع حروف، حرف دال و شکل نقطه دارش زال، حرف ر و شکل‌های نقطه دارش ز و ژ، حرف الف و حرف واو، یعنی این چهار تا حرف، الف و واو، دال و شکل نقطه دارش، ر و شکل‌های نقطه دارش، به حرف‌های بعد از خودشون نمیتونن بچسبن.
درست.
بقیه حروف فارسی همشون به حرف‌های بعد از خودشون میتونن بچسبن. پس یکی اولا دوگانگی در داخل خود سیستمه. چرا این چهار تا حرف نمیچسبن و بقیه میچسبن؟ هیچ دلیل منطقی براش وجود نداره جز یه تاریخ خیلی طولانی این خط که در عربی اینطور بوده، به فارسی هم سرایت کرده.
درسته.
بنابراین این یکی در داخل خود سیستمه. علاوه بر اون این در داخل خود سیستم خط عربی، الان بر اون در خط فارسی، در اون چیزی که ما در فارسی می‌نویسیم، مشکل چسبوندن یا نچسبوندن در یک جای دیگر هم بروز پیدا می‌کنه. در اون جایی که واحدهای تشکیل دهنده کلمات مرکب.
الو
صدای من میاد؟
صدا می‌شنوی شما؟
آره.
در نوشتن مرکب متوجه؟
در نوشتن کلمات مرکب، اونجایی که دو واحد تشکیل دهنده یک کلمه مرکب به هم دیگه میرسن، آیا ما باید کلمات رو، اگر به لحاظ سیستم خط امکان پذیر باشه، آیا ما باید به هم بچسبانیم یا نچسبانیم؟ مثلا فکر کنید در کلمه بیکار، وقتی که بی و کار، بیکار یک کلمه مرکبه، وقتی بی به کار میرسه، یه جزء اون حروفی هست که میتوانه به حرف بعد از خودش متصل بشه. آیا ما باید بی رو به که یه رو به که بچسبونیم یا نباید بچسبونیم؟ در چنین حالتی ما میبینیم که بعضی ها میچسبونند، بعضی ها نمیچسبونند.
درسته.
خب یا مثلا در تمام فعل‌های فارسی که فعل‌های فارسی که با می آغاز میشه، فعل‌های ماضی استمراری و مضارع اخباری که با می آغاز میشه، این می چون به یه خط میشه، یه میتونه به حرف بعد از خودش در ساختمان فعل وصل بشه، بچسبه. در می رفتم یا در می رفتم. آیا باید این یه رو به ر بچسبونیم یا نباید بچسبونیم؟ در سنت خط فارسی گاهی میچسبوندن، گاهی نمیچسبوندن. امروز هم سیاست بر اینه که نچسبونن، ولی بسیاری کسان میچسبونند.
خب
در واقع ما در اینجا دچار یک پراکندگی یا تفرقه در سیاست گذاری هستیم یا در اتخاذ یک روش واحد هستیم. بعضی ها میچسبونند که بعضی ها نمیچسبونند. منتقدین خط فارسی معتقدند در این حالتی یک تشتت وجود داره. یک تشتت وجود داره که بچسبونیم یا نچسبونیم. خب
بله.
البته باز پاسخ این است که این تشتت منحصر به خط فارسی نیستش. این تشتت در خطهای دیگر هم هست. حالا خط مثلا لاتین، خط پایه لاتین که در انگلیسی چه در فرانسه و اینها، اونها اساسا نمیچسبونن برای اینکه شیوه مدرن خط لاتین که در ماشین های تحریر و بعدن در کامپیوتر مورد استفاده قرار گرفت، مبناش کاملا بر جدا نگه داشتن تمام حروف بود. حتی که در خط تحریری درون کلمات تمام حروف تقریبا به هم میچسبیدند.
بله.
میتونستن بچسبن. اگر نویسنده دلش میخواست میتونست نچسبونه. اگر نویسنده دلش نمیخواست میچسبوند. حالا یک سیاست مدرنی وجود داره در این خطوط که همه رو جدا نگه میداره و کامپیوتر هم جدا نگه میداره. در خط فارسی البته این تشتت وجود داره و سیاست گذاری های مختلفی هم در موردش انجام شده که اگر لازم بود ما بعدا بهش میپردازیم، چون الان ما رو از بحث خارج میکنه. ولی به هر حال معتقدن که تشتت وجود داره و درست میگن. البته در خط عربی وقتی خود عرب ها می نویسن این مسئله دومی که گفتم وجود نداره تقریبا، برای اینکه عربی مثل فارسی کلمات مرکب چندانی نداره، کمی داره به خصوص عربی مدرن، ولی اونقدر چندان نیست که مسئله جدی براشون ایجاد بکنه. این مسئله خاص کاربرد خط عربی برای زبان فارسی.
من میتونم یه سوال خیلی سریع به نظر میاد، این مشکل از خود خط برای نیست، مسئله با یک سیاست گذاری با قرارداد حل میشه.
دقیقا گفتم دوتا. یکی اولی مربوط به سیستم خود خطه که اون چهار تا حرف نمیچسبن.
ولی
دومی مربوط به سیاست گذاری در خطه. دقیقا
درست. خب
بلا بسیار. چهارمین ایرادی که منتقدین دارن به خط فارسی که بیشتر دیگه ایدئولوژیکه نه فنی، میگن حضور نالازم خط عربی در فارسیه. چرا باید خط عربی برای فارسی به کار بره اصلا؟ نه فقط بابت اون صداها، اون حروفی که در فارسی صدایی براش نیست مثل ساد و زاد و اینها. خب اونو که گفتیم این مسئله انتباق حروف و صداها هست. میگن اصلا چرا باید خط عربی برای فارسی به کار بره وقتی که خط عربی برای یک زبانی با یک ساختمان دیگه به کار میره و مناسب اون زبان هست؟ چرا ما باید این خط رو برای یک زبانی مثل فارسی به کار ببریم که نه خویشاوندی با عربی داره، نه صداهاش به صداهای عربیه، نه لازم خط عربی براش به کار بره؟ خب در واقع در اینجا یکی ایراد ایدئولوژیک هست. میشه پذیرفتش، میشه نپذیرفتش، این بحث دیگریه. ولی به هر حال این ایراد وجود داره که حضور نالازم خط عربی در فارسی.
از نظر من
این چهار تا ایراد کلی هست که منتقدین به خط فارسی دارند. بحث بعدی رو که اگر سوالی وجود نداشته باشه، بحث بعدی رو که مطرح میخوام بکنم این هست که خب در مقابل این ایرادها چه رویکردهایی موجود بوده؟ یعنی چگونه جامعه فارسی زبانها به خصوص زبان ایران در مقابل این انتقادها و ایرادها چه رویکردی رو از خودش نشون داده؟ این رویکردها رو میخواییم بررسی بکنیم.
بله.
ما سه رویکرد کلی داریم در این زمینه. سه رویکرد کلی داریم. از حدود اواخر قرن 19 هم یک رویکرد به وجود میاد با پیشنهادهایی که آخوندوف یا آخوندزاده و میرزا ملکم خان و بعد هم دیگران دنبال میکنن وجود داشته که تغییر خط. ما اصلا خط فارسی رو عوض کنیم یا با یک خط پایه لاتین جایگزین بکنیم، مثل سیاستی که ترکیه و آذربایجان و اینها در پیش گرفتند، یا اینکه بیان یک خط اختراع کنیم برای زبان فارسی، یک خطی رو وضع کنیم. و برای هر دو هم پیشنهادهایی شده، پیشنهادهایی رو حتی خط اختراعی درست کردن، خط لاتین رو سعی کردن پیشنهاد بکنن اینها. یکی تغییر خط بوده، پیشنهاد تغییر خط.
سوال سریع، این دو نفر من میدونم از پایگزارای فردمدارای ناسیونالیسم و ضد عربی اوایل مشروطن، اینا چقدر تحت تاثیر تجربه ترکیه بودن؟ این داستان احتمالاً قبل از تغییر خط
قبل از ترکیه. نه قبل از ترکیه است. اینا در زمان دولت
خودشون.
بله، آخوندزاده هم پیشنهادهایی در این پیشنهادها رو هم به دولت قاجار میکرد هم به دولت عثمانی میکرد.
فهمیدم.
منطقه نه قاجارها گوششون چندان به این حرف بدهکار بود در اون زمان، یعنی دولتها بدهکار نبود. همونطور که من قبلا به تو گفتم مهمترین بازیگر تغییر خط باید
دولت
باید دولت باشه. نه دولت قاجار گوشش بدهکار بود نه دولت عثمانی. در واقع اولین دولت‌های مدرنی که توجه میکنن به این پیشنهادها دولت جمهوری ترکیه هست. بعد از اینکه امپراتوری عثمانی از بین میره و دولت رضا شاه هست، دولت پهلوی هست. اگر من قاجارخان عثمانی ها توجه نمی کنم. فهمید. پیشنهاد تغییر خط از اون زمان مطرح میشه، میاد تا همین امروز هم هنوز در جامعه ایران مطرحه که آیا ما باید خط رو، خب ترکیه پیگیری میکنه و میرسه به تغییر خط. دولت‌های قفقاز آذربایجان این کارو می‌کنه، دولت‌های آسیای میانه می‌کنن این کار رو تحت تأثیر روس‌ها و بعد هم حکومت شوروی در زمان رضا شاه هم باز به صورت جدی مطرح میشه، ولی همین امروز هم در ایران هنوز هستند در جامعه روشنفکری، نه در دولت، در جامعه روشنفکری ایران هنوز هستند کسانی که به طور جدی مطرح میکنن، حتی زبانشناسان مطرح میکنن که ما باید خطمون رو به یک خط پایه لاتین تغییر بدیم.
بله،
این اولین گرایش است. گرایش دوم طبیعتا همین الان معلومه که این گرایش در ایران دست کم کار نکرد، یعنی بعد از مثلا بیشتر از یک قرن نزدیک 130-140 سال گذشته این گرایش کار نکرده. بنابراین هیچ کارزاری به اصطلاح کارزار معادل کلمه کمپین انگلیسی به کار رفته، هیچ کارزاری برای تغییر خط در ایران موثر نبوده، برای اینکه می‌بینیم نیست دیگه. رویکرد دوم رویکرد اصطلاح
اینو روشن کنیم. با کار نکرد منظورت اینه که این به اندازه کافی نتونست طرفدار جمع کنه، چه در حکومت ها چه در میون روشن فکران.
خوبه. حتی در حکومت بسیار ناسیونالیستی مثل حکومت پهلوی سابق هم محمد رضا شاه کار نکرد. حالا جمهوری اسلامی که جای خودش داره طبیعتا به سمتش اساسا حرکت نمی کنه، ولی اون دوتا هم که با اینکه از نظر ایدئولوژی ناسیونالیست بودن کاملا، ولی اونها هم نرفتن به طرفش. گرایش دوم رویکرد اصلاح یا تعدیل خط بوده که خب حالا اگه ما نمیتونیم خط رو عوض بکنیم، بیایم اون مشکلات پیش گفته رو به یه طریقی تعدیل بکنیم. مثلا بیایم تلفظ رو به حروف نزدیک بکنیم، حروفی رو به کار ببریم که اون حروف بیشتر نماینده صداهای فارسی باشند، یا اینکه سر هم نویسی و جدا نویسی رو یه جایی به خصوص در اون بخشی که به سیاست گذاری مربوطه یه جایی تعدیل بکنیم. خب برای این زمینه، در این زمینه اون چیزی که باز ما از خاطر باشه راجع به دو بازیگر عمده صحبت کردیم، دولت ها و دولت، البته نه دولت، کابینه، بلکه سازمان های وابسته به دولت و از سوی جامعه روشن فکری. به هر دو بازیگر در این زمینه کارهایی رو انجام دادند، در ایران کارهایی رو انجام دادند که بیان که در قسمت بعد بهش اشاره میکنم. در حوزه تعدیل خط هم جامعه روشنفکری چه کارهایی رو کرده، هم دولت در کجا روی اصلاح خط، سازمانهای وابسته به دولت روی اصلاح خط، روی تعدیل خط کار کردند. بنابراین میگذاریم برای بخش بعد که با جزئیات بیشتری بهش بپردازیم، ولی در این زمینه کارهایی انجام شد در 130 سال گذشته، اگر نخواهیم به تاریخ طولانی تر خط فارسی بریم. گرایش سوم یا رویکرد سوم که دست به ترکیبش نزنیم، حس وضع موجود. یعنی که این خط حالا به هر دلیلی، خیلی جالبه که بعضی ها گفتن که اصلا این خط از بنیان خرابه، دست به ترکیبش نزنیم، چون هر طرف هر کاری که باش بخوام بکنیم تشدد رو بیشتر میکنیم. بعضی هم گفتن که نه اصلا این خط چه عیبی داره، خب خط که دیگه داری باش کار میکنیم. اگه در 1400 سال گذشته باش کار کردیم، دلیل نداره که 1400 سال دیگه نتونیم باش کار کنیم. بعضی ها اینطوری میگن، بعضی ها میگن که اصلا این چیزه، این اصلاح‌پذیر نیست که باید تغییر عوضش بکنیم یا دست به ترکیبش نزنیم. ولی به هر حال هر دو گروه با دو تا چیز مختلف، با دو تا دو گونه استدلال مختلف، اونا میگن که آقا دست به ترکیبش نزنیم. بنابراین این سه تا رویکرد عمده بوده. طبیعتاً از این سه تا رویکرد، رویکرد اول عملا میبینیم که مطرح نشده، رویکرد مطرح شده ولی به جایی نرسیده. رویکرد سوم هم عملا رویکرد بسیار افراطیه، یعنی رویکرد اول و سوم هر دوتاش افراطیه دیگه، طبیعتاً دیگه یکی میگه از بیخوبون عوضش بکنید، یکی میگه از بیخوبون دست ترکیبش نزنید. بنابراین رویکرد دوم رویکرد مصلحت اندیشانه تری هست، رویکرد تعدیل خط، و ما بیشتر به این توجه میکنیم الان در بخش بعدی این گفتارمون. یعنی میان به تاریخ تحول خط عربی فارسی، یا حالا در بحث ما در خط فارسی توجه میکنیم که همیشه بوده این گرایش به تعدیل خط، نه فقط در فارسی، در خطهای دیگه هم همینطور بوده، در جوامع دیگری هم که خط رو اقتباس کردند، حتی در همین خط انگلیسی، در همین خط انگلیسی و در فرانسه و در آلمانی و در همه اینها، ما می‌بینیم که اینها جوامعی که تاریخ طولانی خطهای اقتباسی رو دارند، و در خاور دور هم همینطور، در ژاپن و کره و خود چین هم می‌بینیم که دست به تعدیل خط زدن، دست به اصلاح خط زدن و خط موجود رو متناسب با شرایط اجتماعی تازه و کارکردهای جدیدی که برای خط در اون جوامع قائل بودند، خط رو تلاش کردن که تا حدودی منطبق بکنن بدون اینکه عوضش بکنن. بنابراین در واقع سیاست تعدیل خط یک سیاست نسبتاً عمومی هست در جوامع مختلف.
برای اینکه به بحث و قسمت بعد برسیم، میخوای این بحث رو ببندیم و این قسمت رو ببندیم یه قسمت دیگه شروع کنیم؟
دقیقاً میتونیم اینجا بیستیم و بعد بحثمون رو در یک بخش دیگری شروع کنیم، روی اینکه چه تحولاتی رو این خط طی کرده.